آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام به همه شما همراهان صمیمی و گرانقدر، صبح شما بخیر. امیدواریم روز خوبی داشته باشید. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های با صفای شما هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با این برنامه ها همراه شما باشم. شنوندگان نازنین، در ابتدای برنامه ها با هم به کلام خدا گوش میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می‌نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده‌های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته‌اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، امروز دوشنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌ای رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس برنامه حکایات آیه‌ها رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت خواهد بود. و بخش سیاسی آخرین قسمت برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 4 بهمن سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 21 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 24 ینور سال 2022 میلادی است. س 163 سال پیش در روز 24 ینور سال 1859 میلادی اولین چاه نفت جهان در ایالت پنسیلوانیا حفر و به نفت رسید. تا قبل از حفر نخستین چاه نفت به کمک وسایل جدید حفاری، این ماده مهم فقط از چشمه‌های سطحی نفت یا چاه‌های کم عمق که به وسیله دست حفر می‌شد استخراج می‌گردید و موارد استفاده از نفت خام نیز محدود بود. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ این ماده حیاتی از اعماق زمین بیرون آورده شد. این چاه توسط ادوین لورنتین دریک در ایالت پنسیلوانیای آمریکا حفر شد و پس از یک سال کار در 230 متری عمق زمین به نفت رسید. کشف نفت به عنوان مهمترین کشف نیمه دوم قرن 19 تأثیر شگرفی در توسعه صنایع و وسایل حمل و نقل بر جای گذاشت و در سالهای بعد به یکی از مهمترین منابع انرژی تبدیل شد که حتی بر سیاست‌های جهانی نیز تأثیر گذاشت. ۹۲ سال پیش در روز 4 بهمن سال 1308 هجری خورشیدی، استاد محمود فرشچیان، نقاش و مینیاتوریست معاصر ایرانی متولد شد. محمود فرشچیان چهره ماندگار ایران در عرصه هنر و فرهنگ است. نگارگر و نقاش پرآوازه این سرزمین کهن که دنیای هنر را با آثار شگرف و بی‌نظیر خیش شگفت زده کرد و با خلق نقش‌های زیبا روح تازه‌ای را به کالبد جهان هستی دمید. پدر او حاج غلام رضا فرشچیان از تاجران به نام فرش و نماینده فرش اصفهان بود. محمود فرشچیان از دوره کودکی استعداد و علاقه خود را در زمینه نقاشی نمایان کرد. پدر استاد به همین دلیل وی را به کارگاه نقاشی استاد حاج میرزا آقا امامی برد تا زمینه لازم برای پرورش ذوق او در این هنر فراهم شود. محمود فرشچیان با تلاش و کوشش فراوان موفق به دریافت مدرک دانش آموختگی از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان شد. استاد برای گذراندن دوره هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد و چندین سال به مطالعه آثار هنرمندان غربی در موزه ها پرداخت. او با جدیت و دقت به کار تحقیق و بررسی در این زمینه همت گماشت، به گونه ای که هر روز در موزه های اروپا او نخستین کسی بود که بابسته ای از کتاب و قلم به موزه می رفت و آخرین شخصی بود که از موزه خارج می شد. استاد محمود فرشچیان به واسطه خلق آثار بدی جوایز و تقدیرنامه های فراوانی دریافت کرد که از آن جمله می توان به افسودن نام این استاد هنرمند ایرانی در فهرست روشنفکران قرن 21 نشان درجه 1 هنر، تندیس طلایی اسکار ایتالیا، نشان هنر نخل طلایی ایتالیا، تندیس طلایی اروپایی هنر ایتالیا، دیپلم آکادمیک اروپا، دیپلم لیاقت دانشگاه هنر ایتالیا، مدال طلای آکادمی هنر و کار ایتالیا، جایزه اول وزارت فرهنگ و هنر ایران، مدال طلای جشنواره بین المللی هنر بلژیک و مدال طلای هنر نظامی ایران اشاره کرد. یکی از هدایای دولت مردان جمهوری اسلامی ایران به مقامات کشورهای خارجی نقاشی‌های زیبای استاد محمود فرشچیان است. و 43 سال پیش در روز 4 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، پس از انتشار خبر بازگشت قریب الوقوع حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه از پاریس به ایران، شاپور بختیار نخست وزیر سرسپرده رژیم شاه که می دانست با ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اوضاع از کنترل او به کلی خارج خواهد شد، در یک اقدام عجولانه و نسنجیده دستور داد تمامی فرودگاه‌های ایران را ببندند تا مانع از ورود رهبر انقلاب به ایران شود. این اقدام دولت باعث خشم مردم شد که بی صبرانه منتظر ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران بودند. همچنین عده‌ای از شخصیت‌های برجسته و مبارز همچون شهید آیت الله مطهری و شهید دکتر بهشتی در اعتراض به بستن فرودگاه‌ها در مسجد دانشگاه تهران متحسن شدند. مردم نیز با به راه انداختن راهپیمایی و تظاهرات شعارهای علیه دولت سر دادند و خواستار باز شدن فرودگاه‌های کشور شدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 4 بهمن سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 24 ینور سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. حکایات آیه ها همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با این برنامه برای دقایقی با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، در این برنامه به شأن نزول آیات دوم و سوم سوره شریفه عنکبوت می‌پردازیم. در شهر مدینه که تا پیش از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یثرب نام داشت، دو طایفه اوس و خزرج به همراه قبایلی از یهود می‌زیستند. نبردهای طولانی 120 ساله بین این دو طایفه همگی را به ستوه آورده بود و هر کدام به گونه‌ای برای پایان دادن به جنگ و خصومت می‌اندیشیدند. در همین زمان گروهی از آنان مانند بسیاری از مردم حجاز برای انجام اعمال حج به مکه آمدند. برخی از آنان صوت قرآن پیامبر خدا را در مسجد الحرام شنیدند و به سوی او رفتند. آنان پیش از این از همسایگان یهودی خود شنیده بودند که به زودی پیامبری از نژاد عرب ظهور کرده و مردم را به توحید و یکتاپرستی دعوت خواهد نمود. لذا پس از یک گفتگوی کوتاه و مختصر سخنان حق را پذیرفتند و جذب آیین مقدس اسلام شدند. آنان به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: امید است خداوند به سبب دین تو آتش جنگ ما را فرو نشاند. مسلمان شدن این گروه باعث آشنایی مردم یثرب با اسلام شد. در نتیجه دیگری از مردم این شهر نیز ایمان آوردند. در ایام حج سال بعد گروهی 12 نفر از آنان با پیامبر اسلام ملاقات کردند و ضمن اسلام آوردن با آن حضرت پیمان بستند و عهد کردند از شرک به خدا، سرقت، اعمال منافی فت، کشتن فرزندان خود، تهمت و افترا زدن به یکدیگر و نافرمانی پیامبر در کارهای نیک خودداری کنند. سال دیگر نیز کاروانی از یثرب وارد مکه شد که از میان آنان تعداد 73 نفر و از جمله 2 زن مسلمان بودند. این گروه پنهان از مشرکان دیگر بار با پیامبر اسلام دیدار کردند. آن حضرت در خطاب به ایشان فرمودند: من با شما بیعت می کنم که همانند خانواده خود از من حمایت و دفاع کنید. آنها که سرشار از روح سلحشوری و جنگاوری بودند پذیرفتند و با آن حضرت بیعت کردند. مشرکان به روابط پیمان اهل یثرب با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پی بردند و بر آزار و اذیت مسلمانان افسودند. مسلمانانی که از آزار و شکنجه مشرکین بیتاقت شده بودند نزد پیامبر شکایت بردند. ایشان نیز دستور مهاجرت به یثرب را صادر فرمود. با صدور این فرمان مسلمین مخفیانه و به بهانه‌های گوناگون از مکه خارج شده و راه یثرب را پیش می گرفتند. گرد آمدن مسلمانان در یثرب آنجا را تبدیل به پایگاهی علیه شرک و بت‌پرستی می کرد. از همین رو قریش برای جلوگیری از این رخ داد تصمیم گرفت حضرت را پیش از مهاجرتش به مدینه به قتل برساند. سران قریش برای عملی شدن نقشه خود جوانانی را از طوایف مختلف انتخاب نمودند تا هر یک با شمشیر ضربه‌ای به ایشان بزنند تا همه با هم او را کشته باشند. اما نبی مکرم اسلام به وسیله وحی از توطئه آنان آگاهی یافت و نقشه آنان ناکام ماند و حضرت موفق به هجرت شدند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. شما عزیزان می توانید این برنامه را هر دوشنبه صبح و هر چهارشنبه شب از امواج رادیو تاجیکی صدای خراسان بشنوید. بسیاری از مسلمانان به مدینه هجرت کردند، اما عده‌ای نیز هنوز در مکه باقی مانده بودند. یکی از این مسلمانان ولید بود. او پس از قبول اسلام هیچگاه از پیامبر خدا جدا نشده بود و حالا در این شرایط دوری از پیامبر برای او بسیار دشوار بود. با هجرت پیامبر ولید بی‌خواب و خوراک شده بود، کمتر حرف می‌زد، گاهی از خانه بیرون می‌رفت و کوچه پس کوچه های شهر مکه را قدم زنان می پیمود. خسته که می شد زیر سایه درختی می نشست، به دور دست ها می نگریست و به فکر فرو می رفت. دوستانش را به خاطر می آورد و در غم دوری پیامبر اشک می‌ریخت. ولی در خانه خود در گوشه‌ای می‌نشست و به عبادت می‌پرداخت و با همسرش نیز در حد ضرورت سخن می‌گفت. همسرش که گویی همه چیز را می‌دانست به او گفت: بیش از این قصه و غم به دلت راه مده. تو هم راه مدینه را در پیش بگیر و برو و به جمع دیگر مسلمانان بپیوند. اما ولید نمی توانست از حقیقت دلبستگی‌هایش حرفی بزند. او به خوبی می دانست که هجرت، دلکندن از زندگی روزمره و بسیاری از علاقمندی‌های فردی است. ضمن این که او به چشم خود می دید که چگونه مشرکان و کفار مکه خانه و دارایی‌های مهاجران را غارت می کنند و زن و فرزندان آنها را آزار می دهند. هنگامی که ولید با اسرار همسرش روبرو شد، جز بازگویی حقیقت چاره ای ندید. او همه ی ترس و نگرانی خود را از سرنوشتی که پس از هجرت در انتظار آنان بود را به زبان آورد. سخن او به پایان نرسیده بود که زنگ خانه به صدا درآمد. یکی از دوستان مسلمانش بود. او نیز به مکه مهاجرت نکرده بود و از ترس مشرکان با زن و فرزندانش در مکه زندگی میکرد. مرد نامه‌ای در دست داشت که از مدینه و سوی مسلمانان مهاجر برای آنان فرستاده شده بود. آنان در نامه نوشته بودند که خداوند اقرار زبانی به ایمان را از شما نمی‌پذیرد مگر اینکه به سوی ما هجرت کنید. با قرائت این نامه ترس و نگرانی آنان به یک بار فرو ریخت و عده قابل توجهی را مصمم به هجرت نمود. آنان با توکل به خداوند یکتا از خانه و زن و فرزند خود جدا شده و شبانگاه از مکه خارج شدند. آیات ابتدایی سوره عنکبوت نیز ناظر بر همین جریان است و می‌فرماید:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم.
آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟ ما کسانی را که پیش از آن بودند آزمودیم. باید علم خدا درباره کسانی که راست می گویند و کسانی که دروغ می گویند تحقق یابد. این آیات مسلمانان را به استقامت و پای مردی در برابر موج فشار دشمن تشویق می کند و از امتحان الهی سخن به میان می آورد و به یادآوری این حقیقت می پردازد که غرض خدای تعالی از ایمان مردم تنها این نیست که به زبان بگویند ایمان آورده ایم، بلکه غرض حقیقت ایمان است که تون باد فتنه ها آن را تکان نمی دهد و دگرگونی های حوادث دگرگونش نمی سازد، بلکه هرچه فتنه ها بیشتر فشار بیاورد پا بر جا و ریشه دار تر می گردد. در کتاب‌های تفسیر در ذیل این آیات چنین آمده است: مردم خیال نکنند به صرف این که بگویند ایمان آوردیم دست از سرشان بر می‌دارند و در بوته آزمایش قرار نمی‌گیرند. نه، بلکه حتما امتحان می‌شوند تا آنچه در دل نهان دارند ظاهر شود. بنابراین هجرت از جمله آزمایش‌ها و سنت‌های الهی است که به هیچ وجه و درباره هیچ کس از آن گذشت نمی شود. به عبارت دیگر، همانطور که در امتهای گذشته همچون قوم نوح، عاد، ثمود، ابراهیم، لوط، شعیب و موسی علیهم السلام آزمایش جریان یافت تا میزان ایمان آنها سنجیده شود، این آزمایشات در امتهای حاضر و آینده نیز جریان خواهد داشت. لذا کسی که میگوید من به خدا ایمان آوردم باید در برابر ایمانش صبر کند و خدای یگانه را بپرستد، و چون قیام به وظایف دینی برایش دشوار و یا غیر ممکن است باید به سرزمین دیگری مهاجرت کند، سرزمینی که در آنجا بتواند به وظیفه های خود عمل کند، چنان که این امر در آیه 97 سوره شریفه نساء بیان شده است. در این آیه خداوند می‌فرماید آنان که فرشتگان جانشان را در حالی که ظالم به خود بودند می‌گیرند، از آنها پرسند که در چه کار بودید، پاسخ دهند که ما در روی زمین مردمی ضعیف و ناتوان بودیم. فرشتگان گویند آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن هجرت کنید؟ آنها عذری نداشته و جایگاهشان دوزخ است و سرانجام بدی. خب همراهان ارجمند، وقت این برنامه به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرانقدر، تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. طرح اتهام‌های دولت‌های غربی به رهبری آمریکا و جریان ترک‌گرایی به رهبری ترکیه، سرانجام نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه از قزاقستان خارج شدند.
در پی اعتراضات مردمی و خارج شدن کنترل اوضاع از دست دولت نور سلطان، قاسم ژامورت تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان از سازمان پیمان امنیت دست جمعی به منظور برقراری آرامش در این کشور درخواست کمک کرد. متعاقب این درخواست کمک، بسیاری از سیاستمداران غربی و رسانه‌های وابسته به جریان ترک‌گرایی در ترکیه و در سطح منطقه تلاش کردند دولت قزاقستان را از این درخواست منصرف کنند. به عنوان مثال، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین واکنش خارج کردن نظامیان روس از قزاقستان پس از انجام مأموریت سازمان پیمان امنیت دست جمعی را کاری دشوار توصیف کرد. همزمان با طرح اتهام‌های آمریکا علیه روسیه، رسانه‌های وابسته به جریان ترک‌گرایی و غرب‌گرایی در ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز ساکت ننشسته و به تحریک احساسات افکار عمومی این کشور علیه روسیه اقدام کردند. در روزهای اخیر اغلب رسانه‌های جمهوری آذربایجان این محور تبلیغاتی را در دستور کار داشتند که روسیه به بهانه کمک به پایان دادن به اغتشاش‌ها در قزاقستان این کشور را اشغال نظامی کرده است. طرح این اتهام‌ها از جمله اتهام رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا علیه حضور نظامی روسیه در قزاقستان در شرایطی مطرح شد که این اتهام اساساً علیه آمریکا مصداق بیشتری دارد. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد پس از جنگ جهانی دوم هیچ کشور و یا منطقه‌ای از جهان موفق نشده است به حضور نظامی آمریکا پایان دهد. در واقع جدا از تنش‌های ایران با آمریکا در سوریه، عراق و افغانستان که به عقب نشینی آمریکا از این کشورها منجر شده است، باید گفت نظامیان آمریکایی تا کنون از هیچ کشور یا منطقه خارج نشدند. ژاپن تنها یک نمونه از این واقعیت است که با وجود اعتراض‌های هزاران نفری پی در پی، مردم این کشور تا کنون نتوانستند نظامیان آمریکایی را از کشور خود خارج سازند. با این سابقه ناهنجار و نامطلوب، وزیر امور خارجه آمریکا تلاش کرده است آن واقعیتی که علیه کشور خودش مصداق دارد به روسیه نسبت دهد. با وجود این حقیقت که ممکن است روسیه نیز اقدامی مشابه آمریکا در یک کشور و یا یک منطقه مهم از جهان انجام دهد، باید گفت نظامیان روسیه طبق توافق با رئیس جمهوری قزاقستان در موعد مقرر از این کشور خارج شدند. در همین ارتباط وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد 40 فروند هواپیمای نظامی روسیه نیروهای حافظ صلح این کشور را از قزاقستان بازگرداندند. وزارت دفاع روسیه همچنین تصریح کرد نیروهای حافظ صلح عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی شامل روسیه، بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان است که از جمهوری قرقیزستان در برابر اغتشاشگران دفاع و آرامش را در این کشور برقرار کرد. در پی تحولات قزاقستان و استقرار نیروهای صلحبان سازمان پیمان امنیت دست جمعی به فرماندهی نیروهای روسیه در شهرهای مهم قزاقستان، فوبیای احیای اتحاد جماهیر شوروی بار دیگر رسانه‌های آنکارا و باکو را در بر گرفت و همه روزه مطالب زیادی در اظهار نگرانی از تلاش اعلام نشده روسیه برای احیای شوروی یا امپراتوری روسیه در رسانه‌های این دو کشور منتشر شده است. به عنوان مثال، روزنامه ینی مساوات که به نوعی سخنگوی افکار موجود در بخش مهمی از هیئت حاکمه و ریاست جمهوری آذربایجان را به عهده دارد، در مطلبی تحت عنوان آیا پوتین شوروی را احیا می کند؟ بعد از قزاقستان نوبت کدام کشور است؟ نوشت بسیاری بر این باورند که ولادیمیر پوتین صاحب کرملین که اغلب از غیر ممکن بودن بازسازی اتحاد جماهیر شوروی سخن میگوید در واقع تلاش خستگی ناپذیری برای تحقق این رویا دارد. در حال حاضر حضور نیروهای روسی در اکثر کشورهای جامعه مشترک المنافع حاکی از مسائل بسیاری است. تبلیغ روس هراسی و ادعای اشغال قزاقستان توسط روسیه در رسانه‌های جریان پان ترکیسم در ترکیه و جمهوری آذربایجان در حالی است که اخیراً مدارک و اسنادی از حضور عناصر و گروه‌های تروریستی پان‌ترکیست و تکفیری سازماندهی شده توسط ترکیه برای جنگ سوریه در قزاقستان منتشر شد. اما مقام‌های دولت آنکارا در خصوص حضور عناصر پان‌ترکیست و تکفیری‌های وابسته به ترکیه در اغتشاش‌های قزاقستان تاکنون توضیحی ندادند. شنوندگان گرامی، با ادامه برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در هفته گذشته میلادی، منطقه قفقاز جنوبی بار دیگر شاهد تشدید تنش‌های مرزی میان نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خطوط تماس بود. با وجود در جریان بودن مذاکرات صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه، به نظر می‌رسد دخالت‌های بیگانگان همچنان مانع از روند سالم صلح و گفتگو میان طرفین مناقشه قره‌باغ شده است. با ادامه دخالت‌های بیگانگان در امور منطقه قفقاز جنوبی، بعید است جریان صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان محقق شود. با وجود این شرایط، روند نامطلوب نقض مقررات آتش بس را در پی داشته و مدام مانع از تحقق صلح در منطقه می‌شود. در هفته‌های گذشته، نقض مقررات آتش بس در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی علاوه بر خسارت‌های مالی و اقتصادی به طرفین متخاصم، زمینه‌های بروز تلفات انسانی دو طرف را نیز افزایش داده است. در ادامه این روند، مقام‌های ارمنی نظامیان جمهوری آذربایجان را به بمباران خطوط مرزی ارمنستان و کشته و مجروح شدن 5 تن از نظامیان ارمنی متهم کردند. در این ارتباط، وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد ارتش جمهوری آذربایجان با استفاده از توپخانه و پهپاد مناطق مرزی این کشور را بمباران کرده است. بر اساس این بیانیه، رأس ساعت 17:30 عصر روز 11 ژانویه روز سه‌شنبه، یگانهایی از نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان بمباران مواضع ارامنه‌ای که در سمت شرقی مرز این کشور و ارمنستان مستقر هستند را از سر گرفته و از توپخانه و پهپاد استفاده کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز اتهام‌های مشابهی در زمینه نقض مقررات آتش بس در خطوط تماس به نظامیان ارمنستان وارد می‌کند. در حقیقت، در شرایطی که تنش‌های مرزی میان باکو و ایروان همچنان خبرساز است، جمهوری آذربایجان نیز از کشته شدن یک سرباز این کشور در خطوط تماس مرزی خبر داده است. تنش‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حالی است که به رغم امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در ماه نوامبر سال 2020 میلادی، نقض آتش بس و درگیری‌های مرگبار در مرزهای دو کشور همسایه به صورت منظم میان نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در جریان است. در این میان تردیدی نیست که در بیش از یک سال گذشته دخالت‌های خارجی مانع از اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان شده است. به عنوان مثال، بسیاری از مقاله‌های رسانه‌های باکو توسط عوامل ترکیه در این کشور نوشته و منتشر می‌شود. در حقیقت، در این مقاله‌ها مواضع غیر رسمی دولت ترکیه در قبال کشورهای منطقه منعکس می‌شود. پس از بروز اعتراض‌های مردمی در قزاقستان به افزایش قیمت گاز مایع مصرفی خودروها، رسانه‌های باکو به تبعیت از رسانه‌های آنکارا و غرب تلاش کردند روسیه را به عنوان عامل این اعتراض‌ها معرفی کنند. در روزهای اخیر، اغلب رسانه‌های جمهوری آذربایجان این محور تبلیغی را دنبال کردند که روسیه به بهانه کمک به فروخواباندن اغتشاش‌ها در قزاقستان این کشور را اشغال نظامی کرده است. به عنوان مثال، روزنامه یعنی مساوات چاپ باکو که در چند سال گذشته در نقش سخنگوی رسانه‌ای دولت الهام علیوف ایفای نقش کرده، به نقل از ولادیمیر اوزچکین فعال اجتماعی و صاحب سایت golagu.net و از مخالفان دولت پوتین ادعا کرده است سازمان امنیتی روسیه برای ایجاد اغتشاش‌ها در قزاقستان از زندانیان این کشور استفاده کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که دولت‌های قزاقستان، ایران، روسیه و چین به اشکال مختلف از نقش عوامل خارجی در اعتراض‌های قزاقستان پرده برداشتند. در موضع‌گیری‌های دولت قزاقستان در زمینه اعتراض‌های این کشور تصریح شده است، اغتشاشگران در قزاقستان توسط نیروهای خارجی آماده سازی و سازماندهی شدند که منظور از این نیروهای خارجی دولت‌های غربی و نیروهای وابسته به آنهاست. تبلیغ روس‌هراسی و ادعای اشغال قزاقستان توسط روسیه در رسانه‌های وابسته به جریان پان‌ترکیسم در ترکیه و جمهوری آذربایجان و برخی از کشورهای غربی در حالی است که اخیراً مدارک و اسنادی از حضور عناصر وابسته به گروه‌های تروریستی تکفیری و جریان پان‌ترکیسم به دست آمده است. ظاهراً این عناصر که برای جنگ در سوریه توسط دولت ترکیه آموزش دیده و سازماندهی شده بودند، در قزاقستان دستگیر شده و اعتراف کردند. در یک جمع‌بندی کلی باید گفت، تشدید تنش‌ها در خطوط مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیشتر از آن که از اختلاف‌های دو کشور ناشی شود، از رقابت‌های قدرت‌های بیگانه ناشی می‌شود و این به زیان ملت‌های منطقه است. به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهد.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان می شنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
غزالی دانشمند شهیر اسلامی اهل طوس بود. طوس قریه است در نزدیکی مشهد. در آن وقت، یعنی در حدود قرن پنجم هجری قمری، نیشابور مرکز و سواد اعظم آن ناحیه بود و دارالعلم محسوب می‌شد. طلاب علم در آن نواحی برای تحصیل و درس خواندن به نیشابور می‌آمدند. غزالی نیز طبق معمول به نیشابور و گرگان آمد و سالها از محضر اساتید و فضلا با حرص و ولع زیاد کسب فیض نمود و برای آنکه معلوماتش فراموش نشود و خوشه‌هایی که چیده از دستش نرود، آنها را مرتب می‌نوشت و جزوه می‌کرد. آن جزوه‌ها را که محصول سال‌ها زحمت بود، مثل جان شیرین دوست می‌داشت. غزالی بعد از سال‌ها عازم بازگشت به وطن شد. جزوه‌ها را مرتب کرده در توبره پیچید و با قافله به طرف وطن روانه شد. از قضا قافله با یک عده دزد و راهزن برخورد. دزدان جلو قافله را گرفتند و آنچه مال و خواسته یافت می‌شد یکی یکی جمع کردند. نوبت به غزالی و اساس غزالی رسید. همین که دست دزدان به طرف آن توبره رفت، غزالی شروع به التماس و زاری کرد و گفت: غیر از این هر چه دارم ببرید و این یکی را به من واگذارید. دوست‌ها خیال کردند که حتماً در داخل این بسته متاع گران قیمتی است. بسته را باز کردند. جز مشتی کاغذ سیاه شده چیزی ندیدند. گفتند اینها چیست و به چه دردی می‌خورد؟ غزالی گفت هرچه هست به درد شما نمی‌خورد، ولی به درد من می‌خورد. دوست‌ها گفتند به چه درد تو می‌خورد؟ غزالی گفت اینها ثمره چند سال تحصیل من است. اگر اینها را از من بگیرید معلوماتم تباه می‌شود و سالها زحمتم در راه تحصیل علم به هدر می‌رود. دوست‌ها گفتند راستی معلومات تو همین است که در اینجاست؟ غزالی گفت بلی. دوستان گفتند علمی که جایش توی بقچه و قابل دزدیدن باشد آن علم نیست، برو فکری به حال خود بکن. این گفته ساده عامیانه تکانی به روحیه مستعد و هوشیار غزالی داد. او که تا آن روز فقط فکر می کرد که توتیوار از استاد بشنود و در دفاتر ضبط کند، بعد از آن در فکر افتاد که کوشش کند تا مغز و دماغ خود را با تفکر پرورش دهد و بیشتر فکر کند و تحقیق نماید و مطالب مفید را در دفتر ذهن خود بسپارد. غزالی میگوید من بهترین پندها را که راهنمای زندگی فکری من شد از زبان یک دزد راهزن شنیدم. در پناه حضرت حق بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب در دیدار شماری از مداحان اهل بیت هیئت ها محلی پاسخ به سوالات روز جامعه باشند. رئیس جمهوری تاجیکستان بر رشد اقتصادی 8% تاجیکستان در سال 2022 تاکید کرد. و تشکیل کمیته بی خطری آذوقه‌واری تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در خجست سال روزی ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شماری از مداحان اهل بیت فرمودند هر تلاشی خوب و بی جای جهاد نیست. جهاد یعنی تلاش برای هدف گیری دشمن و در هر زمان باید عرصه جهاد را به درستی تشخیص داد.
جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی تلاش در مقابله با دشمن. هر تلاشی جهاد نیست. خیلی ها تلاش میکنن، تلاش های علمی زیادی میکنن، تلاش های اقتصادی میکنن، خوبه، بجاست، اما جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن درش وجود داشته باشه. این جهاد در اصطلاح اسلامی، منطق اسلامی، جهاد اینست که در مقابل دشمن انجام میگه. شما کار اقتصادی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. کار علمی و تحقیقی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. حرف بزنید، تبیین کنید برای خونسا کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. اینا همه جهاده. پس مهم اینه که ما عرصه جهاد رو تشخیص بدیم. در هر زمانی در چه عرصه‌ای باید جهاد کرد؟ این خیلی مهمه.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به بعضی از جهت‌های والای شخصیت حضرت صدیقه کبرا، از جمله حرکت‌های اجتماعی خدمت بی‌منت به مردم، حیات‌ها را قانون جهادی عظیم تبیین دانستند و تاکید کردند حیات‌ها باید محل روشنگری و پاسخی محکم و صحیح به سوالات روز جامعه به ویژه برای نسل جوان باشد.
حیات قانون جهاد، حیات قانون جهاد، جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب شهادت، جهاد تبیین. تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیینه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عرصه های گوناگون جهاد در دفعه های مختلف همچون جهاد نظامی، علمی و فعالیت و خدمت اجتماعی خاطر نشان کردند. به عنوان نمونه خدمت اجتماعی با مردم در شرایطی که دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام اسلامی دارد، جهاد ارزشمند می باشد.
اون روزی که دشمن سعی میکنه جامعه رو در فشار اقتصادی قرار بده برای اینکه مردم رو در مقابل اسلام، در مقابل نظام اسلامی قرار بده، اون روز اگر شما خدمت اقتصادی و اجتماعی به مردم بکنید، جهاد کردید در مقابل دشمن.
رهبری انقلاب اسلامی مداحان را با استفاده از مطلب‌ها و اشعار محکم و معتبر توصیه و خاطرنشان کردند. بعضی موقع‌ها یک حرف سوس یا یک بیانی نارسا و غلط دستاویز را زیر سوال بردن اسلام و تشیع و حمله به علمای بزرگ و معارف دینی می شود. بنابراین استفاده از مطلب های مستند و محکم حتما در برنامه کاری مداحان قرار گیرد.
مطالب متقن و مستند رو مطرح کن، چون حرف سوس خطرناکه. گاهی اوقات می شود که یه حرف سوست، یک بیان نارسا و غلط، دستاویز دشمن قرار می گیره، اصل تشیع رو زیر سوال می برن. یه وقت هستش که ما یه حرف غلطی می زنیم، به ما حمله می کنن، خب اهمیتی نداره. یه وقت هستش که یه چیزی می گیم که موجب بشه به اسلام حمله کنن، به تشیع حمله کنن، به معارف اسلامی ما حمله کنن، به علمای بزرگ ما. این دیگه جایز نیست. خیلی مراقبت کن. بنابراین حرف محکم، مستند و متقن جزو چیزهایی است که باید در برنامه کاری مداحان عزیز ما قرار.
پیش از سخنان رهبری معظم انقلاب اسلامی، 11 نفر از مداحان و شاعران با قرائت اشعار و مداحی در فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختند. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 6 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد. با حساب این 6 مورد بیماری شناسایی شده، تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان به 17154 نفر رسید. از این تعداد 16971 نفر بهبود یافتند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی همون 124 نفر قبل است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تاکنون 4,355,582 نفر در کشور واکسن کرونا دریافت کردند که برابر با 75% از جمعیت بالای 18 سال است. همچنین 3,636,802 نفر نیز که معادلی 63% از جمعیت بالای 18 سال تاجیکستان میباشد دوز دومی واکسن کرونا دریافت کردند. بر اساس این برنامه باید 5,828,300 نفر افراد بالای 18 سال تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کنند. دکتر رستم قربان علی زاده تاکید میکند که تزریق واکسن کرونا تاثیر بسزایی در پیشگیری از ابتلا به این بیماری دارد و میگوید
این زمان شتام نو اومیکرون در تمام جهان هم روزا به خیر گرفته می شود و حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی به حفظ شما عالی جمهوری تاجیکستان لازم دارد که دور سوم واکسن برای بیماری کووید یعنی ری واکسن سر آغاز نماید و در مرحله اول این زمان تمام کارمندان ساحه تندرستی به همین ری واکسن فرا گرفته می شوند و بعدا تمام شهروندان سن از 18 سال بالا می توانند به نقطه های طبی حاضر شده خود را به همین ری واکسن فرا گیرند، چرا که در دستور امر شتم نو اومیکرون قید کرده شده است یگانه راه پیشگیری بیماری کووید شتم نو اومیکرون این ری واکسن می باشد، یعنی خود را به همین واکسن فرا گرفتن در مرحله سوم. اگر هر یک شهروند خود را به همین مرحله یعنی ری واکسن سوم گذراند، با باوری کامل گفتم میتوانم که وقتی که شهروند ری واکسن را میگیرد 90-95% با پورگی از همین بیماری ایمن نگاه داشته میشود. در جمهوری تاجیکستان فصل سرما حکمرانی میکند و همه ساله در هر یک فصل سال بیماری خود را دارد و در فصل زمستان بیماری موسمی به قید گرفته میشوند و تا روزهای اخیر که یک بار هوا بسیار سرد شد بیماری موسمی یعنی بیماری سیروات شدید راههای نفس کم زیادتر به قید گرفته شد. از همه شهروندان احترامانه خواهش کرده می شود چی کودک چی نوره چی کلان سالان که در جایهای جمعیتی گشت و گذار را کمتر کنند، با نخاب های طبی به کوچه ها برایند، بعدا از محلول های سپیرتی وقتی که به خانه وارد می شوند باید که در هر درآمدگاه هر یک خانه باید که از محلول های سپیرتی برای بی‌ضرر گردانی دست ها استفاده برند و بعدا وارد خانه گردند. هر یک شهروند باید پیش از همه سالمی خود سالمی جامعه را باید که فکر و اندیشه کنند و همه توصیه هایی که طبیبان داده می شود از طرف طبیبان داده می شود آنها را رعایت کنند. این زمان در جمهوری تاجیکستان واکسن برای بیماری کووید همه روزا شهروندان آمده خود را با واکسن فرا می گیرند که این هم باشد یک راه پیشگیری بیماری کووید 19 می باشد.
فدراسیون مهاجرت روسیه از راه اندازی مشاوره حقوقی برای کارگران مهاجر تاجیکستانی به زبان تاجیکی خبر داد. اکنون کارگران مهاجر تاجیکستانی می توانند درخواست‌ها و شکایت‌های خود را روسیه را به زبان تاجیکی تنظیم و از طریق شبکه اجتماعی تلگرام به فدراسیون مهاجرت بفرستند که به این موضوع رسیدگی خواهد شد. گفته می شود قیمت مشاوره حقوقی وکیلان مدافع 3000 روبل، یاری به تنظیم شکایت‌ها 2000 روبل و خدمات دفاع در دادگاه از حقوق کارگران مهاجر 5000 روبل تعیین شده است. این در حالی است که در سال 2021 برای بار نخست به منظور راهنمایی کارگران مهاجر تاجیکستانی در بعضی از ایستگاه‌های متروی مسکو علامت‌های راهنمایی به زبان تاجیکی نیز نصب شد. موج فزاینده سرما و یخبندان شدید در ترکیه سبب شده مصرف روزانه گاز به 288 میلیون متر مکعب در این کشور برسد. در این زمینه توجه شما را به گزارش حمید کاملی خبرنگار صدا و سیما از آنکارا جلب می‌کنیم.
30 تا 40 درجه زیر صفر برودت هوای مناطق شرقی و مرکزی ترکیه، موج بی سابقه سرما که به یخبندان ایسلند معروف شده بخشای وسیعی از جغرافیای ترکیه را فرا گرفته و به گفته کارشناسان هواشناسی تا یک هفته آینده ماندگار است. مصرف گاز طبیعی در 73 استان از حد نصاب بالا زده و به 288 میلیون متر مکعب در روز رسیده. وزارت انرژی و منابع ترکیه با محدود کردن گاز واحدهای صنعتی به مصارف خانگی هم هشدار داده است.
الکتریک و دوالگاز سیستم دنگسینین کورونمسی آماجیلا
به علت مشکل در تأمین نیاز انرژی کشور گاز طبیعی مراکز صنعتی را محدود و به شهروندان توصیه میکنیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. مهم اینه که در چنین شرایطی تأمین انرژی مدیریت بشه. ما هزینه زیادی برای سوخت به ویژه گاز پرداخت میکنیم. انتظار داریم در چنین مواقعی با مشکل مواجه نشویم.
کارشناسان هواشناسی میگویند این هفته موج دیگری سراسر ترکیه را فرا گرفته و برف و یخبندان تا 10 روز آینده ادامه دارد. بخش وسیعی از مصارف صنعتی و خانگی گاز طبیعی ترکیه از کشورهای منطقه تامین شده و بهای گاز در این کشور به نسبت تورم جهشی بالا می رود. در برخی مناطق شهرهای پرجمعیت به دلیل هزینه‌های هنگفت گاز لوله‌کشی در روزهای سرد زمستان مردم ترکیه خانه هایشان را با زغال سنگ گرم می کنند. همین
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان به دولت این کشور دستور داد تا رشد اقتصادی بیش از 8% را در سال 2023 یعنی سال جاری تعیین کنند. امام‌علی رحمان ضمن سخنرانی در جلسه هیئت دولت چند روز قبل و لزوم استفاده تاثیرگذار از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها به منظور دستیابی به هدف‌های تعیین شده، تولید منابع مالی با هدف رشد، تضمین اقتصاد چند جانبه، معرفی اقتصاد ثبت و تأمین نرخ رشد اقتصادی 8% کشور را در سال 2022 خواستار شد. قوی رسول‌زاده نخست‌وزیر تاجیکستان نیز در سخنرانی در مورد نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در سال 2021 خاطر نشان کرد. با وجود شرایط دشواری برگرفته از گسترش ویروس کرونا، شرایط مالی کشورهای شریک تجاری تاجیکستان را تحت تاثیر قرار داد و در پی آن محدودیت واردات کالا را ایجاد کرد، در سال 2021 میلادی روند رشد تجارت خارجی تاجیکستان مثبت بود. بنابر سخنان و اقدامات دولت تاجیکستان باعث شد که گردش تجارت خارجی در دوره یاد شده نسبت به زمان مانند سال 2020 میلادی نزدیک به 40% افزایش یابد. با گفته نخست‌وزیر تاجیکستان در سال 2021 تولید ناخالص داخلی این کشور به 98 میلیارد و 900 میلیون سومانی حدود 8 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که نرخ رشد آن بیش از 9% بود. کارمندان پلیس مسکو از بازداشت یک تبعی تاجیکستانی خبر دادند. این تبعی تاجیکستانی متهم با همکاری با دو نفر دیگر در حادثه دزدی 100 میلیون روبل از خانه همسر یکی از نوازنده های مشهور روس می باشد. پلیس مسکو بدون اعلام نام این تبعی تاجیکستان اعلام کرد که وی 25 سال دارد و در یکی از بازارهای شهر مسکو تجارت می کرد. گفته می شود که یکی از اعضای این گروه به قزاقستان فرار کرده و جستجو برای دستگیری و ادامه دارد. مقامات پلیس مسکو معتقدند که دزدان برای سرقت اموال خانم این نوازنده روسی اقدام به تصادف ساختگی کردند و وی را به زور و تهدید به خانه اش برده و با سرقت اموال گریختند. اما در آخرین لحظه خبرگزاری ریا نوستی روسیه این خبر را منتشر کرد که پلیس مسکو این تاجیک را به دلیل اثبات نشدن اتهامش از بازداشت آزاد کرده است. هر سال در ایتالیا وقوع حادثه های طبیعی خسارت زیان های مالی و جانی زیادی را به این کشور بار میکند. زلزله نیز یکی از بلاهای طبیعی است که همواره ایتالیاها با آن روبرو میشن و به آن عادت کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما از روم.
مادونا سانتیسیما guarda come si muove.
بلاهای طبیعی در ایتالیا سالانه بیش از 3 میلیارد یورو خسارت به بار میآورد. هر سال در ایتالیا وقوع حوادث طبیعی مانند رانش زمین، طوفان، سیل، گردباد و فوران کوه‌های آتش‌فشانی خسارات مالی و جانی زیادی به همراه دارد. زلزله نیز یکی دیگر از بلایای طبیعی است که ایتالیایی‌ها با آن همزیستی دارند.
I terremoti in Italia vengono lungo la dorsale appenninica.
زمین لرزه در ایتالیا همواره در امتداد رشته کوه‌های آپنین که همچون ستون فقرات از شمال تا جنوب کشور امتداد دارد رخ می‌دهد. متاسفانه زلزله در نیم قرن گذشته در ایتالیا هزاران قربانی گرفته است.
وقوع گسترده حوادث طبیعی در ایتالیا موجب شده تا مقامات این کشور برای افزایش تعامل و هماهنگی در زمان بروز بحران و ارتقای آمادگی نیروها برای شرایط اضطراری ابتکار عملهایی را اتخاذ کنند. اینجا ستاد مرکزی حوادث غیر مترقبه ایتالیا است که پیش از شیوع کرونا گفتگویی با یکی از مدیران ارشد آن در این زمینه انجام دادم.
Questo in particolare che vedete alle mie spalle è la sala del comitato.
اینجا سالن کمیته عملیات ستاد مقابله با حوادث غیر مترقبه است. در این مکان مسئولان تمام نهادها و دستگاه‌های مرتبط با امداد رسانی و همچنین فرماندهان نظامی، رؤسای سازمان‌های هواپیمایی کشوری و اداره راه‌های کشور بلافاصله و حداکثر تا یک ساعت بعد از وقوع یک حادثه طبیعی تشکیل جلسه می‌دهند و در ارتباط مستقیم با مسئولان در محل حادثه قرار می‌گیرند. این امر به ما اجازه می‌دهد که با همفکری یکدیگر برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی‌های لازم را در کمترین زمان ممکن برای کمک فوری به مردم انجام دهیم.
ساختار عملیاتی درباره حوادث طبیعی و حفظ جان و اموال مردم در ایتالیا بر عهده ستاد حوادث غیر مترتبه این کشوره. حمیده معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
قربانیان حمله به زندان امان با 91 نفر رسیدند. مسئولان هلال احمر یمن اعلام کردند که تاکنون جسدهای 91 قربانی از زیر ویرانه ها بیرون کشیده شده است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از یمن میشنوید.
این جمعیت برای تماشا به اینجا نیامدند. هر فردی گم شده ای دارد که هنوز زیر آوار است. برخی از این افراد از دو روز پیش همچنان منتظرند خبری از گمشده خود دریافت کند. فاجعه‌ای بزرگ با قربانیان بیشمار که عاملان آن توجیهی برای این جنایت خود ندارند. این جنایت در یک مکان غیر نظامی رخ داده است که سازمان‌های بین‌المللی بارها از آن بازدید کرده بودند.
چندین حمله پشت سر هم انجام شد. مردم به مجروحانی که در زیر آوار بودند کمک
میکردن.
با گذشت دو روز از حمله وحشیانه ائتلاف سعودی اماراتی آمریکایی به زندان سرده، عملیات نجات و آواربرداری همچنان ادامه دارد. هنوز اجساد قربانیان زیادی زیر آوار مانده است و تعداد قربانیان هر لحظه در حال افزایش است.
عملیات نجات و آواربرداری از زندان مرکزی سعده که پر از مهاجران آفریقایی بود به صورت شبانه روزی ادامه دارد. هرچه زمان می گذرد بر تعداد قربانیان نیز افزوده می شود. مسئولان وزارت بهداشت که با حضور نمایندگان رسانه‌های مختلف نشست مطبوعاتی برگزار کرده بودند اعلام کردند. بیمارستان‌های سعده دیگر ظرفیت پذیرش اجساد و مجروحان این جنایت را ندارند.
طبعا في الساعات الاولى من
هلال احمر یمن از اولین لحظات وقوع این حمله به کمک آسیب دیدگان شتافت و توانست تا کنون اجساد 91 قربانی را از زیر آوار بیرون بکشد.
بعد از 3 ایام من المتابعه بعد از 3 روز پیگیری اینجا گزارش ما کامل شد، ولی عملیات نجات و بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار هنوز کامل نشده و تعداد قربانیان همچنان در حال افزایش است.
سلطان الصدح خبرگزار صدا و سیما صعد.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان به دعوت معاون نقش‌سازی جمهوری آذربایجان به باکو سفر میکنند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از باکو به شرح این خبر اختصاص دارد.
روزهای پرتردد خط ارتباطی ایران و جمهوری آذربایجان با اعلام اولویت سیاست راهبردی دولت 13 در توجه به همسایگان و منطقه، حضور مسئولان جمهوری آذربایجان در تهران نشان داد دو کشور عزم جدی در تعمیق اشتراکات دو کشور دارند. پس از سفر وزیر خارجه کشورمان، این بار آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به دعوت معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به این کشور سفر می کند.
جناب آقای مهندس قاسمی در دو ظرفیت وزیر راه و شهرسازی کشورمان و همینطور رئیس جدید کمیسیون مشترک اقتصادی، البته طرف ایرانیش، تشریف میارن به جمهوری آذربایجان. خب ما پروژه های مشترک زیاد داریم، در 15 تا پروژه بزرگ داریم تو حوزه‌های مختلف صنعتی، انرژی، ترانزیتی، کشاورزی و غیره. خب در این سفر این پروژه ها مرور خواهد شد.
دیدار رؤسای جمهور دو کشور در اشکاباد را وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نقطه عطف روابط میان ایران و جمهوری آذربایجان اعلام می کند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به خبر ورزشی توجه فرمایید. به عنوان ملی پوش فوتسال ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت فوتسال کافا برابر تاجیکستان با 12 گل پیروز شدند. دومین دیدار تیم ملی فوتسال به عنوان ایران در رقابت های کافا 2022 از ساعت 16:30 روز شنبه به وقت تهران برگزار شد و در نهایت تیم ملی فوتسال ایران توانست با نتیجه پرگل 12-0 تاجیکستان را شکست دهد. فاطمه پاپی، فرشته خسروی، فرشته کریمی 3 گل، مهسا علی مددی، سارا شیربگی 3 گل و سحر پاپی 2 گل، گل های این بازی را به ثمر رساندند. همچنین یک گل توسط بازیکن تاجیکستان وارد دروازه هاشون شده. گفتنی از سومین دیدار تیم ملی فوتسال بانوان ایران در این مسابقات روز دوشنبه 4 بهمن ماه از ساعت 15 به وقت محلی مقابل قرقیزستان برگزار می شود. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکار مناخوی خلیلی که در آن هدفهای برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین بررسی شده است.
ایران، روسیه و چین روز جمعه 21 ژانویه رزمایش مشترک دریایی خود را با عنوان کمربند امنیتی دریایی 2022 در منطقه شمال اقیانوس هند برگزار کردند. در این رزمایش تمرین های تاکتیکی مختلف از جمله نجات شناوری دوچار آتش، آزادسازی شناوری ربوده شده، تیراندازی علیه اهداف مشخص و تیراندازی شبانه به اهداف هوایی انجام شد. 3 یگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 11 یگان نیروی دریایی ارتش ایران، 3 یگان از روسیه و 2 یگان نیروی دریایی چین در این رزمایش شرکت داشتند. تقویت امنیت تجارت دریایی بین المللی، مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی، تبادل اطلاعات در حوزه امداد و نجات دریایی و تبادل تجربه های عملیاتی و تاکتیکی از جمله اهداف این رزمایش بود. امیر دریادار دوم مصطفی تاجدینی، سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022، پیام برگزاری این رزمایش را رسیدن هر سه کشور به سطح معنادار و قابل توجه از روابط نظامی دانست و گفت امروز جمهوری اسلامی ایران به سطح از قدرت در عرصه دریا رسیده است که می تواند محوریت و فرماندهی رزمایش‌ها در کنار قدرت‌های بزرگ دریایی را عهده دار شود. برای هر سه کشور ایران، روسیه و چین، منطقه برگزاری این رزمایش یعنی اقیانوس هند و دریای عمان منطقه مهم و راهبردی محسوب می شود. این منطقه به دلیل وجود آبراها و تنگه‌های مهمی باب المندب، مالاکا و هرمز که از آن به عنوان مثلث طلایی یاد می شود بسیار دارای اهمیت است. بر همین اساس سه نیروی دریایی ایران، روسیه و چین در سال 2019 نیز در این منطقه رزمایش مشترک برگزار کردند. دریای عمان و شمال اقیانوس هند همچنین از جمله مناطق حیاتی تجارت جهانی است. بیشتر صادرات ایران به ویژه نفت و محصولات نفتی با کشتی انجام می شود. تجارت بین المللی روسیه و همچنین واردات نفت و تجارت خارجی چین نیز به کشتیرانی وابسته است. به همین دلیل تلاش جمهوری اسلامی ایران و کشورهای چین و روسیه، تلاش جمعی برای رسیدن به امنیت دریانوردی پایدار در این منطقه و آبراهای حیاتی آن است تا منافع سه کشور نیز حفظ شود. امیر دریادار شفقت رودسری، فرمانده قرارگاه مقدم جنوبی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در توضیح این رزمایش گفت
به استدار شنوندگان محترم برسونم ما در چند روز قبل سومین رزمایش مرکب ایران، چین و روسیه رو در محدوده شمالی اقیانوس هند برگزار کردیم و همه ملت عزیز ایران میدانند که امنیت یک مقوله بسیار با ارزشی است و ما برای تامین این امنیت در آبهای بین المللی با همکاری با کشورهای قدرتمندی که توانیم اون پروژه ایران حراسی رو هم که مد نظر استکبار هست از بین ببریم، الحمدلله تونستیم یک رزمایش با اقتدار رو برای افزایش اقتدار نظاممون در این منطقه در چند روز قبل اجرا بکنیم. این در این رزمایش که توسط نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از شناورهای نیروی دریایی سپاه به همراه چندین فروند رزمناو و ناوشکن روسی و همچنین چند فروند از ناوهای رزمی چین در این رزمایش حضور داشتند که طی دو روز این رزمایش با اجرای سریال‌های مختلفی از جمله تیراندازی‌های سطحی و تیراندازی‌های شبانه، تصرف واحدهایی که توسط گروه‌های دزد دریایی تصرف شده بود آزادسازی شد، شناورهایی که در دریا دچار حریق و سانحه شده بودند توسط تیم‌های متخصص و عملیات ویژه آزادسازی و همچنین اطفای حریق صورت گرفت. در نهایت در سریال پایانی با یک رژه پرصلابت این رزمایش دو روزه به پایان رسید. این رزمایشی که امسال رزمایش کمربند امنیت دریایی نام داشت در سال 2022 و سومین رزمایش مرکب بود، از نظر تعداد یگانهای شرکت کننده و همچنین تعداد نیروی انسانی و نیز سریال های یا برنامه های اجرا شده در رزمایش نسبت به دو رزمایش قبلی از ظرفیت و توان بالاتری برخوردار بودش. الحمدلله نتایجی رو که مد نظر بود در بخش های عملیاتی و در بخش های منطقه‌ای و جهانی بهش دست پیدا کردیم و امیدواریم که این آموزش ها باعث و این اجرای این رزمایش ها باعث ارتقای توان رزم نیروهای داخلیمون، باعث ارتقای جایگاه نظاممون در سطح منطقه و جهان بشود که انشالله همینطور هست.
طبیعی است حضور ایران در چنین رزمایش هایی که با مشارکت قدرت های بزرگ برگزار می شود نشان دهنده عدم انزوای ایران با وجود تحریم های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا است و هم بیانگر ارتقای سطح و جایگاه ایران در عرصه بین المللی است. برگزاری رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 همچنین می تواند پیام مهم به بیگانگان که از عوامل اصلی ناامنی در منطقه هستند ارزیابی شود و بار دیگر قدرت نظامی و جدیت کشورهای منطقه و به طور مشخص جمهوری اسلامی ایران را برای حفظ منافع خود و ثبات و امنیت در منطقه نشان دهد. این رزمایش واکنش های منطقه‌ای و بین المللی را به دنبال داشته است. روزنامه فاینانشل تایمز در این باره نوشت:
چین و روسیه دو رقیب اصلی آمریکا با برگزاری رزمایش مشترک با ایران نفوذ خود در منطقه خاورمیانه را افزایش دادند.
امیر دریادار شفقت رودسری فرمانده قرارگاه مقدم جنوبی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت:
یکی از اهداف ما هم در واقع تأثیرات منطقه‌ای و جهانی این رزمایش بود که الحمدلله بهش دست پیدا کردیم. در دریا همکاری ها یک عرف معمول هست و ما با اجرای این رزمایش مرکب به سیاست‌های استکباری کشورها در رأسشون آمریکا که خیلی تلاش می‌کنه به پروژه ایران حراسی در منطقه، ما هم به کشورهای منطقه و هم به کشورهای جهان این پیام رو ارسال کردیم که ما تعامل خوبی با همه کشورها به ویژه کشورهای قدرتمندیم چون روسیه و چین داریم، در صورتی که این تعامل دو سویه و از دو طرف باشه. مسلما نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اون شعار قرآنی خودش که نه ظلم می کند و نه اجازه می دهد کسی بر او ظلم بکند، ما مسیر رو طی خواهیم کرد تا انشاءالله باعث عزت و اقتدار بیشتر نظاممون در عرصه جهانی بشه.
سونگ جونگ پینگ تحلیلگر سیاسی نظامی چین در این باره می گوید: سه کشور ایران، چین و روسیه باید همکاری در زمینه‌های نوین امنیتی را افزایش دهند، به ویژه در حوزه امنیت دریانوردی، چون در حال حاضر برخی کشورها در دریا مزاحمت ایجاد میکنند و این نقض آشکار قانونهای بین المللی است. برای این سه کشور امنیت کشتیرانی بین المللی دارای اهمیت است. چین و روسیه با ایجاد نهادهای چون سازمان همکاری شانگهای و اتحاد اقتصادی اوراسیا و همچنین طرح‌های چون یک کمربند یک راه به دنبال پیریزی بنای معماری جدید برای جهان هستند و در این راستا کشورهای مانند ایران نیز در چارچوب تامین منافع ملی خود با آنها می پیوندند. همچنین شدت گرفتن سیاست های تحریمی آمریکا و اروپا سه کشور یاد شده را بیش از پیش به هم نزدیک کرده است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب در دیداری شماری از مدعیان اهل بیت حیات ها محل پاسخ به سوالات روز جامعه باشند. تاکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر رشد اقتصادی 8% تاجیکستان در سال 2022 و تشکیل کمیته بهتری آزوخواری در تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری شما باد.
خب همراهانی گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد استفاده و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
خزان برگی خزان بر روی رودی جاویدان، چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان. برگی خزان برگی خزان بر روی رودی جاویدان، چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان. تو از کدام باقی زری که سر به سر پرزه بری، جانی برنگی آفتاب پای که کدام این کشوری. تو نور نور خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خوب سوی کجا رحمه بری. تو نور نور خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خوب سوی کجا رحمه بری. از دام ها در دشت های گل بسر آغاز ها انجام ها، خواهی که یا بیکام ها خالی شوی از دام ها، در دشت های گل بسر آغاز ها انجام ها. آبارم گردی بسه با هر کسه با هر خسه، گرچه بگردی در جهان چون من نمه یا بی کسه. سر تا به پا پرختری، از دامنی مامایی خود سوی کجا